أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الستون. أصبحكم الله بالخير. جلسه شستم از مباحث موضوع فقه المسجد. در مناقشه ادله مشهور بودیم، چنانچه نظرتون هست در مناقشه ادله مشهور بودیم مبنی بر اختصاص فضل نافله به منزل دون المسجد. این که مشهور اختصاص دادن استحباب نافله را به منزل، گفتن در منزل افضل از مسجد است. ما در مقام مناقشه و اشکال در ادله قول مشهور بودیم. از جمله اشکالات این بود که تعرض پیدا کردیم، یا الله تعرض پیدا کردیم، متعرض شدیم به روایاتی که اون روایات معارض روایات مورد استدلال مشهور است. از جمله اشکالات اینه که این روایات معارضه رو صاحب جواهر در بیان اشکالشون اشاره کرده بودن و ما یک به یک این روایات رو با سند و کیفیت اعتبارشون بهشون میپرداختیم. از جمله روایاتی که جزء روایات معارضه بود این روایت هارون بن خارجه بود که در جلسه گذشته در پایان بحث به جایگاه ایشان و جایگاه حدیثی ایشان اشاره کردیم، به اعتبارشون اشاره کردیم، گفتیم به رغم این که صاحب جواهر تعبیر خبر هارون بن خارجه کرده ولیکن به نظر می آید که اعتبار هارون بن خارجه و حدیثش بیش از اینه و می شود شاید تعبیر کرد به این که این حدیث هم مثل قبل صحیح هارون بن خارجه باشد. عظمتش و اعتبارش رو اشاره کردیم و حالا حرف رجالیون هم دربارش گفتیم، فقط نص عبارت مونده بود که نخوندیم. این جلسه نص روایت هارون بن خارجه از امام صادق علیه السلام رو بیان میکنیم. فقط چنانچه نظرتون باشد و تأمل در این روایت بفرمایید، سند روایت، حالا سندش رو بخونیم، این گونه است که روایت رو شیخ طوسی نقل می کند در تهذیب، البته مرحوم کلینی هم نقل کرده، محمد ابن الحسن و علی ابن محمد که علی ابن محمد از مشایخ کلینی است نقل می کنند، از سهل ابن زیاد نقل می کنند، عن عمرو ابن عثمان، عن محمد ابن عبدالله الخزاز، عن هارون ابن خارجه که قال لی ابو عبدالله علیه السلام. برخی ها آمدن این روایت رو بهش با نگاه ضعف نگاه کردن، گفتن این روایت ضعیفه‌ای هست، غیر از بحث هارون و خارجه که نتونستن اشکالی مطرح بکنن به سراغ سهل بن زیاد رفتن، گفتن به خاطر وجود سهل در طریق این روایت، این روایت قابل اعتماد نیست و ضعیف است. ما در جای خودش بحث کردیم، در مفصل هم بحث کردیم، به این نتیجه رسیدیم، به این مبنا رسیدیم که سهل بن زیاد مورد اعتبار است. علاوه بر این که مورد اعتباره، از اجلای روات هم هست. علاوه بر این که از اجلا هست، از محارم اسرار اهل بیت هم بوده. یعنی اهل بیت برخی از علیهم السلام برخی از اسرارشون رو، اسرار اهل بیت رو برای سهل بیان کردن، چون برخی از روات بودن که اسرار اهل بیت رو اینها در نزدشون برای اینا بیان شده بود، اینا نگه می داشتن. البته اسرار اهل بیت رو نباید فاش کرد، اگر کسی فاش بکند این نشانه گاهی کم فکری ایشان است. و درباره سهل بن زیاد اینکه مورد اعتماد هستش، شبهاتی هم که مطرحه اون شبهاتش اونجا مفصل جواب دادیم. اتهاماتی برای ایشان هست که به نظرم میاد دوباره برگشتن و بیان اونها به طور مفصل شاید وقتگیری باشه. دوستان مراجعه کنن در کتاب النکاح که البته توی این سایتمون هست، ولیکن میگیم توی این گروه هم بگذارن اون متن تحقیق، از کنم محضر شما در مکانت و جلالت سهل بن زیاد، یه 15-16 صفحه بحث تحقیقی اونجا کردیم که در اونجا محضرتون تقدیم میکنیم. علای حالن سهل در نگاه ما معتبر است و ضرری وجود سهل لا یضر رو به این روایت، ضرری به این روایت نمیرساند، چون ما قد اثبتنا اعتبار سهل رو در و جلال ما جلالت مقامش رو، عظمت شأنش رو بیان کردیم. خب قال لی ابو عبدالله علیه السلام، جناب هارون ابن خارجه، میگه امام صادق من فرمود یا هارون ابن خارجه، ای هارون کم بینک و بین مسجد الکوفه، بین خانه تو و مسجد کوفه چقدر فاصله است؟ یکون میلن، یک میل فاصله هست، میل تقریبا حدود 1.5 کیلومتر مثلا میشه، 3000 ذراع که از کنم 3000 نیم متر ذراع است که میشود حدود 1.5 کیلومتر. ملا بعد تعریفی هم که درباره میل کردن گفتن، از کنم که مدا نظر البصر، گفتن مقداری که چشم میبینه تا جلو، جایی که چشم دید داره میشه 1 میل، حالا کمتر بیشتر این حدود. امام فرمود که یکون میلن، یک میل میشود فاصله شما بین منزل تا مسجد کوفه. قلت الله، گفتم نه آقا اینقدر نیست، کمتره. قال امام فرمود، امام صادق علیه السلام، فتسلی فیه الصلوات کلها، نماز میخونی همه این نمازات تو مسجد کوفه؟ قلت الله، گفتم نه آقا همه نمازها مدو مسجد کوفه نمیخوانم. معلم او هم مثل ما بی حال بوده و از کنم محضر شما که همه نمازهاش تو مسجد کوفه نمیخونده. فقال، اما امام صادق فرمود، اما لو کنت به حضرتهی، اما اگر من در حضور مسجد کوفه بودم، نزدیک بودم، لرجوت الا تفوتنی فیه صلاتون، هر آینه امید داشتم که یک نمازم فوت نشود از این که در مسجد کوفه بخوانم. اما لو کنت به حضرتهی لرجوت ان لا تفوتنی فیه صلاتون، هر آینه امید داشتم، رجاعم این بود که فوت نشود مرا یک نمازی، یک نمازم فوت نشه، همش رو اونجا بخونم. بعد امام فرمود و تدری ما فضل ذلک الموضع، فرمود آیا میدونی که فضیلت و ارزش این مکان چقدره؟ و تدری ما فضل ذلک الموضع؟ خود امام پاسخ داد، فرمود ما من عبد صالح ولا نبی، هیچ عبد صالحی نیست و هیچ پیغمبری نبوده الا و قد صلا فی مسجد کوفان، الا و قد صلا فی مسجد کوفان، مگر اینکه او تو مسجد کوفه نماز خونده. هر عبد صالحی که بوده اونجا نماز خونده، هر پیغمبری بوده اونجا نماز خونده. حتی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، حتی پیامبر، امام صادق نقل میکند، حتی پیامبر رسول گرامی اسلام، لما اسر الله بهی قال له جبرئیل، وقتی که پیغمبر رو، خدا پیغمبر رو به اسرا برد، به معراج برد، قال له جبرئیل، جبرئیل به پیامبر گفت تدری، توی فضا که میرفتن جبرئیل پیامبر گفت تدری این انت یا رسول الله الساعت، پیغمبر میدانی، تدری میدانی، این انت کجا هستی تو یا رسول الله الساعت، این ساعت این لحظه کجایی؟ انت مقابل مسجد کوفان، تو در مقابل مسجد کوفان هستی، الان آسمان میریم ولی در مقابل مسجد کوفه هستی. بعد قال پیامبر فرمود فاستعذن لی ربی، از خدا برای من اجازه بگیر، حتی آتیه، تا برم مسجد کوفان، فاصلی فیه رکعتین، دو رکعت نماز بخونم، به تعبیر من دور برگردم. فاستعذن الله عز و جل فاذن له، جبرئیل طلب اذن کرد و خدا هم اجازه داد. فاستعذن الله عز و جل فاذن له، پیغمبر طلب اذن کرد، اجازه هم داد بهش. بعد امام صادق فرمود و ان میمنته لروضه من رياض الجنه، راست مسجد، میمنه مسجد، یک روضه ای از روضات جنته، یک باقی از باغهای بهشت است. و ان وسطه، وسطش، لروضه من رياض الجنه، میان مسجد یه باقی از باغهای بهشت است. و ان مؤخره لروضه من رياض الجنه، آخر مسجد هم یک روضه ای از روضات بهشت است، باقی از باغهای بهشت است. این تعریف مسجد کوفان. بعد یعنی اول مسجد نماز بخونی، وسطش نماز بخونی، آخرش نماز بخونی، که انده در روضتون من رياض الجنه نماز خونده ای. بعد فرمود امام صادق و ان الصلاه المكتوبه فيه لتعدل الف صلاه، فرمود نماز واجب، ان الصلاه المكتوبه، نماز واجب فیه تو مسجد کوفه، بله، لتعدل الف صلات، هر نماز به اندازه هزار نماز میارزد. و ان النافلت فیه لتعدل خمسمائت صلات، نافلم در این مسجد به هر یکیش به اندازه 500 رکعت نماز، یه رکعت 500 رکعت، یه نماز 500 نماز ارزش و پاداش دارد. و ادامه داد فمود و ان الجلوس فیه بغیر تلاوت، نشستن تو مسجد بدون از این که آیه تلاوت کنه، ولا ذکرن، ذکرم نگه، فقط بنشینه، لعبادتون، حضور در مسجد کوفه عبادت و بندگی است. بعد فمود ولو علم الناس ما فیه لعتوه ولو حبون، فمود بر این که اگر مردم بدانن، از کنم محضر شما، که چه در این مسجد کوفه هست، چه فضیلتی دارد، با سرعت خودشون رو میرسانن به این مسجد کوفه. خب این در این روایت بعد از اینکه سندش متعرض شدیم و گفتیم سندش معتبر است و ضعفی درش نیست، سهل بن زیاد ضعفش رو هم گفتیم ضعیف نیست و به نظر ما معتبره، در دلالت این روایت دلالتش بسیار صریح است که بعد از این که در فضیلت مسجد کوفه بیان می کند به صراحت فرمود نماز فریضه درش 1000 رکعت ثواب داره، نماز نافله درش 500 رکعت نماز ثواب داره. اصلا صحبت از این که این نافله در منزل باشد نیست، بلکه نافله در مسجده و قول به فصل هم نداریم به این که در مسجد کوفه فضیلت داشته باشد نافله اما در سایر مساجد فضیلت نداشته باشد، در منزل فضیلت داشته باشد قول به فصل هم نداریم. بله درسته اینجا مسجد جز مساجد خاصه هست، مسجد حرام مسجد خاصه هست، اما اگر نافله فل مسجد افضل باشد فی مطلق المساجد، اگر نباشد فی مطلق المساجد است. اون حکمتی هم که بیان می کردن این که تستر داشته باشه و ریا داشت نباشد، دوری از ریا باشه، ابعد من وساوس شیطان باشد و نزدیکتر به اخلاص و از کنم محضر شما خلوص نیت باشه، این اتفاقا تو این مسجد کوفه و مساجد مشهور اگر تو مسجد اقام بشود به وساوس شیطان ممکنه نزدیکتر باشه با اون بیانی که اونا گفتن، به جهت اینکه اینجا مسجد مشهورتر، جمعیت بیشترن، همیشه رفت و آمد در اینجا وجود دارد، لذا در مرعا و منظر مردم بودن اینجا بیشتره. علی حالن قول به فصل هم وجود نداره، بنابراین این روایت صریح در دلالت بر اینکه نافله اختصاص به فضیلتش اختصاص منزل ندارد و این روایت معارض روایات مشهوره. روایت مشهور که فرمودن نافله در منزل افضله، این روایت جز روایات معارض با اون روایاتی است که مورد استدلال مشهور قرار گرفت. اینم روایت دیگر. مرحوم صاحب جواهر بعد از این که این از کنم روایت رو متذکر میشن، در ادامه نصوص و روایات دیگری هم در مجموعه روایات معارضه با روایات مشهور بیان می کنن. از جملش روایات دیگر صحیح ابن عمار است، صحیح معاویت ابن عمار، که تعبیر صاحب جواهر این است که می فهم بل قد یشعر صحیح ابن عمار، قد یشعر صحیح ابن عمار بکون نافلت کل فریضه فی التضاعف فی المسجد الحرام. می فرماد برای این که روایت و صحیح معاویه ابن عمار اشعار دارد، اعلان دارد به این که نافله مثل فریضه در تضاعف ثوابش است در مسجد الحرام. یه مسجد الحرام اگر کسی فریضه بخواند ثواب چند برابره، در همونجا نافله هم بخوان نافله هم چندین برابر است در تضاعف در ثواب و اجرشه. اشاره به این روایت میکنه، ما هم باز بنا شد که نص روایت رو بیاریم و ببینیم این روایت اعتبارش چقدر است. نص کامل الحدیث، کامل حدیث این است که روایت در کتاب وسائل نقل شده، از شیخ طوسی هم هست اما وسائل نقل کرده، در کتاب الصلات ابواب و احکام المسجد باب 57 حدیث 6 اونجا نقل کرده. روایت رو محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، که حسین ابن سعید اهوازی است، عن معاویه ابن عمار، از معاویه نقل میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق. معاویه ابن عمار شخصیت بزرگی است. صاحب جواهرم از روایت ایشان تعبیر صحیح میکند، تعبیر میکنه که این روایت صحیح معاویه استش. معاویه ابن عمار درباره او جناب نجاشی اینطور میگن، میگن معاویه ابن عمار ابن ابی معاویه خباب ابن عبدالله دهنی یا دهنی، بالوجهین خونده شده، هم دهنی هم دهنی. فرمودن بر این که ایشان، این آقا کان وجهن، چهره بوده. تعبیر وجه دال بر مده در رجال. کان وجهن فی اصحابنا، در میان اصحاب ما چهره‌ای بوده، وزنه‌ای بوده. و مقدمن، او مقدم بر دیگر اصحاب است. کبیر و شأن، ایشان دارای شأن بزرگی است. عظیم المحل، جایگاهش با عظمت. فقطون، مورد وثوق هم هست. پدرش هم باز همین طور بوده، معاویه بن عمار. کال ابوه و عمار هم نجاشی میفهمد فقطون فلعام، حتی در میان عامه فقه بوده استش. وجهن، او هم چهره بوده. یکن ابا معاویه میگفتن و ابوالقاسم، ابا حکیم جزء الکناش، و چند تا فرزندم داشته، قاسم، حکیم، محمد، اینا سه تا فرزند داشته، لذا ابا حکیم و ابا محمد و ابا قاسم بهش گفته میشده. نجاشی میفرماید که روا معاویه تو عن ابی عبدالله و ابی الحسن موسی. میفرماید نجاشی که معاویه ابن عمار از امام صادق و امام کاظم روایت داره. کتابی هم دارد ایشان، و لهو، نه یک کتاب، کتابهایی دارد. کتاب داشتنم باز نشانه ارزشه. و لهو کتبون، منها کتاب الحج، کتاب حجی داشته معاویه ابن عمار. که رواه و انه جماعتون کثیرت من اصحابنا، نجاشی میشه افراد زیادی، میگه اصحاب ما، افراد زیادی اصحاب ما کتابو رو نقل کردن، کتاب جناب معاویه ابن عمار رو. بعد میگه و نحنو ذاکرون بعض طرقه، ما بعضی از طرقش رو ما هم ذکر میکنیم، میاریم. بعد کتاب الصلات داشته، کتاب یوم و لیله داشته، کتاب الدعا داشته، کتاب الطلاق داشته، کتاب مزار امیر المؤمنین داشته. چندین کتاب جمع کرده بوده از روایاتی که از حضرات معصومین روایت کرده. ایشان در سال 175 از دنیا رفته. مات معاویه سنت خمس و سبعین و مئه، 175 از دنیا رفته است. ما پس جلالت و عظمتش روشنه. نجاشی که بیان میکند، دیگه نیاز نیست ما به سراغ دیگران بریم و حرف دیگران رو بیان کنیم. پس تعبیر صاحب جواهر که از این حدیث به صحیح ابن عمار میکند، این صحیح هست. تعبیر به صحیح، صحیح است و لا ریب فیه. و اما این که حالا ایشون گفتن که نجاشی گفت معاویه ابن عمار ابن ابی معاویه خباب ابن عبدالله دهنی یا دهنی که اشاره کردم، این دهنی معنای رنگ نیست که دهن باشد و از کنم محضر شما دهان که نقاش باشه، نه این نیستش. این برمیگرده به یه طایفه جدشون برمیگردد که اگر در انساب سمعانی آمده که اگر ما به زم دال بخونیم، دهنی بخونیم، نسبتون الی دهن ابن معاویه ابن اسلم ابن احمس، این نسبتش برمیگرده به دهن ابن معاویه که معاویه ابن اسلم که از اجدادشه. و هو میگه بطنون، یکی از ریشه ای از بجیله هست. و اگر دهنی بخوانیم به کسر دال بخوانیم، نسبتون الی دهنت ابن مالک ابن غافق، اونم یه بطنی، یک ریشه، یک نژادی است از بنی غافق در واقع، که در مصر اونا میرفتن، در مصر رو در مصر نازل میشدن، اونجا از اونهاست. فقط یه حرفی که درباره جناب معاویه ابن عمار وجود دارد، اون حرفی که علامه در الخلاصه بیان کرده، و اون حرفی که علامه گفته این است که ایشان درباره تعبیرشون گفته انه ضعیف العقل مأمونا فی حدیثه. تعبیر خلاصه اینه که ایشون از کنم که از جهت عقل ضعیف بوده معاویه ابن عمار، اما مأمون در حدیث بوده، درست میگفته، اشکالی نداشت، حرفش امانتدار بوده، حرف دستمه کاذب نبوده است. حالا در این روایت این جمله تعبیر بعضی ها به دست و پا افتادن اینجا گفتن چطور شده ضعیف العقل معمونن فی حدیثه، گفتن این عبارت مضطرب است، مضطربه. لذا بعضی اون گفتن که اینجا به جای معمونن فی حدیثه باید باشه که متهمن فی حدیثه، ضعیف العقل که شد باید حدیثش هم متهم باشه. خب این یه استرابی که داره خود این جمله ایشان و این استرابی که بیان کردن، اگر این استراب درست باشه ما به حرف علامه نمیتونیم اعتماد کنیم، اول ضعیف العقل بعد معمونن فی حدیثه نمیتونیم اعتماد بکنیم. اما علاوه بر این به نظر ما میرسه که استراب هم در روات در این تعبیر علامه نیست، چون ضعف و ضعیف العقل بودن لازمه یه کاذب بودن نیست. ضعیف العقل بودن بیشتر به این نکته اشاره داره، درباره سهل بن زیاد هم هست، درباره بعضی دیگر هم این تعبیر رو وارد کردن، حتی درباره سهل گفتن انه احمق، یک کسی گفته ایشون احمقه. حالا اونجا ما بحث کردیم و اینا گذروندیم، اما از کنم به حضر شما اینی که گفتن این چنینه، چون خصوصا در این باب در روایات عقائدی، روایات باب امامت و ولایت، اینها اسراری وجود داشته که اهل بیت به بعضی از افراد بیان میکردن، از جمله همین ها هستن. اینا هم گاهی از اوقات از روی سادگی اونایی که نباس بیان میکردن برای بعضی ها میگفتن، لذا گاهی این تعبیر احمق، این تعبیر ضعیف العقل به کار میرود درباره شون. میگن ایشون اگه فکرشو به کار میداخت این سر امامت رو به اون آقایی که لیاقت نداشت نمیگفت، ولی داله بر ضعفشون نیست. پس صدر و زیل عبارت علامه استرابی ندارد که ممکنه کسی از باب این که حالا سادگی بکنه، ضعف و عقل و سادگی استرابی بشه، مطلبی رو نقل بکنه برای دیگران ولی راستگو باشه، دروغگو نباشه، حرفش قابل اعتماد باشه، به علاوه این که خب حرف علامه است و در مقابلش حرف نجاشی با این تصریحی که وجود داره دیگه نیاز نیست که بهش بپردازیم. علای حالن از کنم محضر شما این حرف، حرف علامه لو قلنا به صحتهی، اگر صحیح باشه حرف علامه استراب نداشته باشه، بازم لا یضر رو به وثاقت این جناب معاویه ابن عمار رواج روات صحیحه و مورد اعتماد است. خب روایت می فرماد که ان ابی عبدالله قال سأله ابن ابی یعفور، میگه ابن ابی یعفور از امام صادق سوال کرد، روایت صحیحه معاویه بن عماره، اما سائل کیه؟ ابن ابی یعفور است. ابن ابی یعفور هم آدم مورد اعتمادی است، ایشون هم شخصیت بزرگی است. باز نجاشی درباره اون میگه اسم ایشان واقد بوده، البته بعضیا اسمشو در عبدالله ابن ابی یعفوره، خود ابی یعفور از کنم محضر شما میگن اسمش واقد بوده، پدر ابن ابی یعفور که عبدالله ابن ابی یعفور هستش، از کنم محضر شما که ایشان گفتن کنیش ابو محمده، گفتن ثقتون ثقتون جلیلون فی اصحابنا، گفتن ایشان از کنم محضر شما ثقتون ثقتون، این دلیل بر عظمت دو پهلوس، یعنی به توان دوه، ثقتون ثقتون جلیلون فی اصحابنا، در اصحاب ما جلیل بوده، با جلالت بوده، همون کریمون علی ابی عبدالله علیه السلام، جایگاهی با کرامتی در نزد امام صادق داشته و مات فی ایامه، در زمان امام صادق از دنیا رفته، و کان قارئن یقرأ فی مسجد الکوفه، کان قارئن یقرأ فی مسجد الکوفه، قاری بوده در مسجد کوفه، از کنم محضر شما قرائت میکرده اونجا قرائت قرآن داشته یا کتابای خودش رو، بعد کتابم داره که در اونجا عددی نقل کردن. بنابراین ابن ابی یعفور هم باز مشکلی دربارش وجود نداره، روایت صحیحه است. خب سأله ابن ابی یعفور، میگه سوال که از امام صادق، گفت کم اصلی، وقت گذشت من صلی بخونم فقط بقیه بحثش جلسه بعد، کم اصلی؟ گفت آقا من چقدر نماز بخونم تو مسجد، چقدر نماز بخونم؟ فقال صل ثمان رکعات عند زوال الشمس، زوال الشمس که شد 8 رکعت نماز بخون، نافله ظهر و زوال الشمس 8 رکعت نماز بخون. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، پیغمبر فرمود قال الصلاة في مسجدي كألف في غيره، نماز در مسجد من هزار برابر مثل هزار برابر نماز در غیر مسجد من است، البته الا المسجد الحرام. مسجد حرام جدای از اینه، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي. دوباره میخونه بردشو، الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي. بنابراین اولا که ثمان رکعات زند زوال شمس اشاره به نافله داره، ثانیاً کلام پیغمبرم که بیان فرمود مطلق است، یشمل النافله و الفریضه. بنابراین روایات، این روایاتم با صحت سندش هم سائل و هم راوی مورد اعتبارن و از کنم محضر شما همون صحیح ماویت امار درسته، با اعتبار سندی دلالتش هم روشن است در تعارض با روایاتی که مورد استدلال مشهور هست. بنابراین این حرفم از جناب صاحب جواهر درسته و روایت جز روایات معارضین است و اشکال ما رو هم تثبیت می کند. حالا انشالله در ادامه که دیگه روایات بقیه شد دیگه نمی خونیم و به مقتضی تحقیق میریم انشالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.